ای حبیب، در مجاورت کعبه در مقام ابراهیم اثر پایی است منسوب به حضرت ابراهیم که از اثر پای انسان معمولی بزرگتر می باشد. نظر شما درباره انتسابش به حضرت ابراهیم چیست؟ اینم همونقدر در واقع ارزش داره که اینجا پایی که به امام رضا میگه. آخه حضرت ابراهیم یا در واقع حضرت اسماعیل که اونجا بودند، آیا اونجا همش سنگه؟ فقط یه جا جایی پاشون مونده؟ از اسماعیل که یه عمر اونجا زندگی میکردن، یه پهلو یه جایی هست میگن هجر اسماعیل، یه سنگچین اونجا رو کردن که اونجا زندگی میکرده حضرت اسماعیل، اصلا یعنی به عنوان خادم اون بیت بودن. آیا جایی پای اونا مونده؟ این آقا جایی شما دارین؟ یعنی از پیامبر منصوبه که گفتن اون جاپا جاپایه؟ یا نه خود الان تنها چرا اون جاپا رو میگین؟ یه جایی هست که میگن مقام ابراهیم. مقام ابراهیم یه چیز برونزی گذاشتن، حالا من نمیدونم سالای اخیر مواقع که دو سه باری که بنده مشرف شدم یه چیزی با برونز درست کرده بودن و اونجا پشت سر اون مردم نماز میخونده. آیه قرآن هم هست که میگه و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، شما برین از مقام ابراهیم مصلایی بگیرید. مصلا یعنی چی؟ صلات یعنی روی کرد. میگه لا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا. صدق مقابل کذب است، سلا یعنی مقابل تولا، تولا یعنی پشت کردن، سلا یعنی رو آوردن. میگه شما برین حج به ابراهیم رو بیارید، ابراهیم رو بشناسید. و تخذو بگیرید، و تخذو من مقام ابراهیم، از مقام ابراهیم. مقام ابراهیم که یه برونزی نیست اونجا، یعنی قیام یک انسان در چند هزار سال پیش بلند شد، از اون لجنزار شرک برخواسته، نگاهی به اول ستاره و ماه و خورشید کرد، بعد خدا رو شناخته. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض. بریم ببینی یک انسان چگونه برخاست، بلند شد. حالا ما بریم اونجا رو بگیریم پشتش نماز بخونیم؟ مسلم یعنی روی کرده به خدا. برید درس خداشناسی بگیرید از ابراهیم، درس توحید بگیرید. به همین دلیل که این رو بد فهمیدن و به خطا رفتن، به جایی که ابراهیم بشناسن یه چیز مجسمه برونزی، اونم در بدترین جا میرن نماز میخونن، جلوی همه نماز در اونا که طواف میکنن اونجا. نمیدونم رفتین، همه میخوان طواف بکنن، اینا وسط اون طواف کاری میخوان روز قرص سجود بکنن، پای اونا به کله اینا میفته، ملق میخورن. بدترین جاست، بدترین مزاحمت جلوی کسانی که دارن طواف میکنن دارن میگیرن. اون جاپای اسماعیل هم همینطور. اینا رو خرافات، اینا هیچ پایه دینی نداره. اگرم کسانی گفتند گفته باشن یه موقع، یعنی برین که گام اسماعیل آمد اونجا رو ساخت دیگه. اسماعیل ابراهیم میگه از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت، و اسماعیل موقعی که ابراهیم با پسرش اسماعیل این فاندیشن رو بالا میبرد، دعاهایی که میکردن ربنا، دعاهای دونه از ربنا تقبل منا، بپذیر از ما، خدایا اینجا رو دلهای مردم متوجه به اینجا بکنی، یه دی بیان اینجا برای خدا پرسی. یعنی اولین مدرسه، اولین کانون توحید رو اینا در زمین پدید آوردن. اولین خانه‌ای که میگه روی زمین، خانه غیر مالک، غیر صاحب، هر خانه‌ای صاحب داشته، اولین خانه که صاحب نداشته میگه همینجاست. ابراهیم هم نساخته، ابراهیم تجدید بنا کرده. میگه بوعنا لابراهیم مکان البیت، ما جای خانه رو به ابراهیم نشون دادیم که برو اونجا رو تجدید بنا کن. ابراهیم و فاندیشن رو بالا میاره، خراب شده بوده، میره اون آثارش رو پیدا میکنه، تعمیر میکنه. این خانه از زمان آدم ساخته شده، میگه آدم اول المتزللین به حلق رأسه فی حرمک. آدم اولین کسی بود که با تراشیدن موی سرش در این جایگاه ادای در واقع تواضع در برابر تو میکرده. بنابراین میگه من اول بیتن وضع الناس، اولین خانه ای که برای ناس، برای ملت ها ساخته شد، برای مردم نه برای اشخاص، همین پایگاه بوده در کره زمین. بنابراین اصلش رو وقتی ببینیم میبینیم چقدر ما به ظواهر چسبیدیم. همینطور که میبینیم ما تو ایران این بزرگان رو، تربیتی یافتگان و علمای ابرار اهل بیت پیامبر رو به جایی که بشناسیم به ظواهر به آداب پرداختیم، بقیه هم از قد همین دیگه. به جاپای اسماعیل رو بریم اونجا رو ببینیم، به مقام ابراهیم، همه رو به ساختمان و شکل. آقای علی، شماری در خراسان نزد رضا رسیدند و گفتند عده‌ای از اهل بیتت رو به کارهای قبیح می آورند، کاش نهیشان کنی. پاسخ داد نهی نمی کنم. گفته شد چرا؟ پاسخ داد زیرا شنیدم پدرم می گفت نصیحت کردن دیگران امری خشن است. حالا اینو کی نقل کرده من نمی دونم از کجا اومده که امام حسینی هم چیزایی گفتن. نصیحت کردن اگه به زور بگن، بله، مثل حالا که به زور می خوان کجاب سر مردم بکنن، اینا بده. اصلا کلمه نصیحت، نص یعنی خالص، اصل، به اصل خالص میگن نص. نصیحت یعنی تو خیر خالص او رو بخوای، نخوای خود بزرگ بگی آقا غلط، این کار نکن، به خاطر قدرت، به خاطر ولایت، به خاطر حکومت. نصیحت کردن یعنی تو 100% خیر او رو بخوای، از این جهت بهش میگن نصیحت. نصیحت هم میگن موقعی بکنین که تأثیر داره در واقع. حالا اون روایت دیگه، من نمیدونم چقدر اصالت داره. خانم خدیجه، اگر برای زیارت امام رضا برویم و از ایشون بخواهیم که برای ما دعا کنند، آیا اشتباه است؟ قرآن که نوشته، این آیه قرآن میگه ان الذين تدعون، اونایی که شما میخوانید، لا يسمعون دعاکم، نمیشنوند دعای شما رو. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگرم میشنیدن نمیتونستن اجابت کنن. فلا ينبئك مثل خبیر، میگه خداوند خبیر داتون داره اینو به شما میگه. اونا که از دنیا رفتن خبری از دنیا ندارن. اگر سراغ قرآن میرید، بله، انقدر حرفای آقایون زدن، من از با قرآن صحبت میکنم. قرآن میگه اونایی که شما اینا رو میخوانید، ان الذين تدعون، میخوانیدشون، يدعون الى ربهم الوسيله، خودشون متوسل به الله میشن، يرجون رحمته، اونا رحمت خدا رو امیدوارن، و يخافون عذابه، اونا از عذاب خدا میترسن. یعنی خود اونا ببینید چیکار میکنن. من چندین بار عرض کردم حضرت علی تو دعای کملی که بیش از همه خونده میشه، مگه به خدا نمیگن استشفع بک الى نفسک؟ نفس خودتو من شفیع خودت میگیرم. چرا حضرت علی نفرمودن که پیامبر رو شفیع میگیرم؟ میگن خودتو شفیع میگیرم. اتوسل و الیک به ربوبیتک، به ربوبیت خودت متوسل میشن. یعنی این دعاهای اصیل به ما این راهو نشون میدن. بنابراین آدم باید خودش دعا بکنه. مگه میشه کسی دیگه بر من یه دعایی بکنه که درون من باید یه اتفاق میفته؟ دعا لفظ نیست، دعا یعنی خواستن با تمام وجود، تمام قلب آدم باید یه چیزی بخواد تا اون انگیزه باعث بشه که دست و پای من، وجود من بره دنبالش. خدا یه لفظ نخواسته از ما که شما دعا بکنید. معنای اصلی دعا اصلا لفظ نیست. شما ممکن اصلا به زبانم نیارید اون چه که دلتون میخواست، دعای شماست. دعا یعنی خواستن. میتونید به زبان بیارید، میتونم به زبان نیارید. بریم از امام رضا بخوایم برای ما دعا بکنه. امام رضا مطابق اونچه که تو قرآنه، آقایون البته غیر از این میگن، همه اینا رو زنده میبینن. و من تا یه بار مشهد 30 سال پیش یادم میارم، رختی رفتم اونجا، یکی هم داشت، یک آخوندی بود صحبت میکرد، خطاب به زائران میگفت شما فکر نکنید که اینجا اومدید فقط مثلا یه زیارتی دارید میکنید، صدای همه شما رو، حرفای همه شما رو امام رضا شما رو میبینه، شما رو میشنوه، حاجاتتون رو برآورده میکنه، شما فکر نکنید نمیدونم یه چیز ساده اومدین، حاجاتتون رو میده. ببینید این تبلیغات وقتی میکنن از روستا این ورون ورم میاد، خب چجوری مردم فکر میکنن؟ یه سالی که دوستانمون میگفت، من رفته میگفت یه روستایی آمده بود جلو زریح، میگفت که امام رضا جون قربونت برم، ببخشین امسال من دیر آمدم، داشتم گندوما رو نمیدونم درو میکردیم چیکار میکردیم، نرسیدم. عیالو که سغرا خانمو فرستادم اون زودتر اومد خدمتتون. یعنی مبادا که مثلا امام رضا حالا بگه آ چرا دیر آمدی، هر سال زودتر میامدی. دقیقا میگفت احساس کردم که اون میگفت من گریم گرفت که این چه اخلاصی داره. بله اون اینجوری تربیت کردن، اینجوری. حالا اون روستایی هم اینن فکر میکنه که مقابلش هم امام رضا هستن و یعنی در واقع رابطه با خدا میره کنار، رابطه با بندگان خدا میشه. یعنی اونایی که حاجت میخوان چند درصد از خدا خواستن؟ و تو هر دهی بری، تو هر روستای اون امامزادهی که تو اون دهه مردم ارتباطشون با دین همونه، تو هر روستایی شما برین اگه امامزاده داره، مردم خدا پرستیشون تو اونجاست، دنیاشون به اونجاست. حد اکثرش هم از اونا میگن شما برین بگیرید. خب زمان مشرکین هم که زمان پیامبر اسلام اگه غیر از این بوده، مشرکین زمان پیامبر که میگفتن بابا ما که این بت‌ها رو نمیپرستیم، سوره زمر سوره 39 بخونین، میگفتن ما نعبدهم، ما اینا رو که نمیپرستیم این بت‌ها رو، الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. اینا میرن دعاهای ما رو واسطه میشن یا بر ما دعا میکنن، حاجات ما برآورده میشه، مشکل داریم، مریض داریم، خوشحالیه. قرآن میگه این کفر، ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، هم دروغه، دروغه برای اینکه واقعیت نداره در عالم هستی، در نظام خدا واسطه نیست، و هم کفر و هم دروغه. شما سوره زمر خودتون برید اون 5-6 تا آیه اول بخونید. اول میگه الا لله دین الخالص، خدا پرستی باید خالص باشه. خالص یعنی چی؟ خالص یعنی دیگه دیگران دخالت ندین. الا لله دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اون کسانی که میرن دنبال ولایت های دیگه چی میگن؟ ما نعبدهم الا ليقربونا زلفا، اینا میگن ما اینا که نمیپرستیم، به اینا متوسل میشیم، اینا واسطه ما. میگه ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، این کذبه و کفر، خدا هدایت نخواهد کرد، اینا رو به مقصود نخواهد رسوند. خانم لیلا، متاسفانه نتوانستم از ابتدای کلاس باشم و نمیدونم راجع به این موضوع صحبت کردین یا نه. آیا درست بیشتر صحنه‌های امام رضا قصبی است؟ اگه اینجور باشه پس نماز خواندن در اونجا درست نیست. والا اون دیگه نظر تاریخی، من نمیدونم قصبی یعنی زمین ها رو از مردم گرفتن یا نگرفتن، اونو من اطلاع ندارم. ولی والا قصبم که گفتن نماز خوندن، ما خاطریم تو ایران که بودیم، یه ساختمان مقابل ما بود، یه خونه بود که این آمده بودن بعد از انقلاب، صاحبش مثلا امریکا این برابر رفت و بعد از انقلاب همه میرفتن اونجا، خالی بود میگرفتن دیگه. یه ساختمان 4 طبقه بود، یه خانواده هم گرفته بودن و اونجا در واقع یه زن شوهری بودن، 3 پسر هم داشتن و با یه عروسش اونجا زندگی میکردن. و این صاحب خونه اونجا آدم خوبی هم بودن، ولی این نمازش رو میرفت توی اون مسجدی که ما تو قیطریه بودیم، تو مسجد اونجا بود میخوند. مثلا چرا اونجا میگفت این خونه قصبیه، نماز نداره؟ خودش آمده قصب کرده اونجا رو، میگه نماز نداره. اگه گفتن یه جای قصبیه، برای اینکه یعنی چی نماز دیگه نداره؟ نماز نداره تو نمیتونی اونجا زندگی بکنی، تو قصب کردی. بیچاره مگه یه کسی رفته حالا تو امریکا، مگه تو باید خونه‌شو بگیری؟ مگه مال تو این؟ و ایده این چیز میکنن. حالا اونجا نماز خوندن برای اصلش اینه که آدم نماز تو مسجد باید بخونه، اصلا باید اصل و اساس دید که اصلا امام رضا اگه بودن راضی بودن که به جای اون تعالیمشون، اون سلسله تو ذهب، اون کلمات گوهربارشون، طلاییشون، مردم رو برن فقط اونجا بخوان دور زریح بگردن، حاجاتشون رو بخوان از زریح ایشون، اصلا تو این شرایط اقتصادی فقر مردم، نمیدونم 10-20 کیلو طلا، نمیدونم ارقامشو بعد یه جا خوندم حالا یادم میاد چقدر نقره، اینا چی، آیا تناسب داره با زندگی اونها؟ به هر حال متاسفانه نمیخوام بگم حالا تقصیر تعداد قلیلیه و روحانیت حتما این کار کرده، به هر حال مردم ما هم دوست دارن به این آداب و تشریفات، یه عده‌ای هم میخوان مردم چیزی دوست داشته باشن بگن دیگه. اما سال بعدی سال پنجم آخه میلاد، به نظر شما مهمترین معیارهای انتخاب همسر مناسب چیه؟ تو دور زمونه‌ای که پیدا کردن کسی که فقط خدا و ارزش‌های خدایی، اخلاقی، شخصیتی براش مطرح باشه سخته. همه دنبال پول و ظواهر هستن. چی کار باید کرد؟ خب اگه واقعا برای کسی افکار و اعتقاداتش مهمه، واقعا خیلی مهمه که آدم یه افکار اعتقاداتی داره یا براش اینا مهمه، اصل تو زندگی، خب طبیعتا بهترین معیار میشه آدم کسی رو پیدا بکنه که یک اصول مشترک داشته باشن، چون اختلاف بالاخره بین زن و شوهر همیشه پیش میاد، یه چیزیست که کمتر شاده کسی نشه پیدا کرد که حرف و حدیثی اختلافی نباشه. ولی اگه به یه اصول مشترکی باور داشته باشن، میتونن بگن آقا اینو مثلا فرض کنید موسی اینو گفته، عیسی اینو گفته، محمد اینو گفته، قرآن اینو میگه، دیگه میدونن که به یه اصلی معتقدن. ولی اگه دوتاییست دوتا ساز مختلف بخوان بزنن، میگن اما به این اعتقاد دارم، میگه به این اعتقاد دارم، میگه آخه این اخلاقه، میگه نه این ضد اخلاقه. پس یه راه مشترکی برای آشتی ندارن. البته خیلی خوبه که آدما اختلافایی هم داشته باشن، بتونن بگذارن در کنار هم زندگی کنن، یا موسی به دین خود، عیسی به دین خود، ولی در اون مسائل مشترک زندگی بالاخره این یه عامل خیلی مهمه که سنخیت عقیدتی آدم داشته باشه، به خصوص وقتی بچه ها به دنیا میان، یک کسی اصلا اعتقادی به خدا و دین نداره، میخواد اونجوری تربیت کنه، اون یکی خیلی مقیده، میخواد اونجوری تربیت کنه که نمیشه، مشکلات ما خیلی بیشتر به وجود میاد. به نظر من این عامل خیلی مهمی هستش. خب آقای سال هفتم، آقای فریگ، آیا همونطور که در دنیا انرژی و درگردشه، در قرآن هم اومده کلون فی فلکن، فی فلکن، به هر چی که باور داشته باشین و انرژی از شو بگذاریم برمیگرده به خودمون، هر چی شرک بیراهه باشه مثل تلسم و جادو، راه رفتن و زغال و غیره، اون آیه که میگه کلون فی فلکن یسبحون راجب ماه و خورشید و ستاره هاست، میگه فلک یعنی مدار مثل چرخ و فلک، میگه این آسمان که دارید میبینید، این ستاره ها به نظر شما ثابت میاد، فکر کنید اینجا مثل میخه که نصب شده، نه، کلون فی فلک یسبحون، هر کدوم تو مداری دارن حرکت میکنن، انرژی هام خب حالا بر حسب انرژی های مختلفی که شما فکر کنین، فرض کنی جاذبه زمینم، اون حرکت زمین و ماه و خورشید و همه اینا یک حرکت سیکلیک دارن دیگه، یک نوع گردشه، طبیعتا عمل آدمم به خودش برمیگرده دیگه، پس اینی که میگه هر کاری بکنید به خودت برمیگرده، اینم باز نه حرکت حالا فلک مانند سیکلیک، یعنی هر چی بکاری محصولش از آن خودته، برای هر عملی بکنی به خودت کردی، از این جهت بله میشه گفتش که هر کاری که شرک باشه، تلسم و جادو باشه، هر چی باشه، خلاف باشه، دودش تو چشم آدم میره. در قرآن میگه که زمان بعضی از پیامبران میگفتن بابا قبل از این که تو بیای، راجع به خیلی از پیامبرانه، به پیامبران میگفتن قبل از اینکه تو این ادعا بکنی، ما با ما یه جور زندگی داشته میکردیم، همه با هم بودیم، و تو که اومدی اختلاف وجود اومد. تو ما تو رو به فال بد میگیریم، مثلا تو شومی با آمدن تو این حرفا پیش اومد. قبل از اینم که پیامبر اسلام بیاد همه یه دست بودن، زمان حضرت عیسی همه یه دست بودن، زمان حضرت موسی همه یه دست بودن. یه دست چی؟ همه تو شرک بت پرستی. میگم بابا تو اومدی دردسر انداختی، به پیامبر ما میگفتن تو اصلا دردسر شدی، ما زندگیمونو داشتیم میکردیم، به این بوتا معتکف میشدیم، حاجاتمون از اینا میخواستیم، تو اومدی میگی خدا به این حرفا. از اون به بعد اختلاف به وجود اومد، جوانای ما به تو گرایش پیدا کردن، دیگه حرفشنوی از ما ندارن، اول جامعه اختلاف شده. تو قرآن هم همینه میگه، میگه کان الناس امتا واحده، مردم همه یه دست بودن، فبعث الله نبیین، خدا پیامبران فرستاد، از اون موقع به بعد اختلاف شروع شد. وقتی که همه تو لجنزار و تو گمراهی هن، خب معلومه وقتی یه کسی میاد میگه که آقا این بلنشین تغییر بدین وضعیتتون، بدبخت بیچاره هستین، چرا افتادین تو اعتیاد، تو هزار تا گرفتاری دیگه، خب معلومه اختلاف وجود داره، ولی اختلاف خیره، یه ده بلند میشن دیگه. طبیعتا این اختلاف هم، هر اختلافی که بد نیست، هر کار خوبی هم تو هر جامعه‌ای از یه جا باید آغاز بشه دیگه. آقای رحیم، در زمان گذشته مردم خیلی شرایط سختی داشتن، در زمان ما علم خیلی پیشرفت کرده و شرایط زندگی خیلی آسون شده، پس چرا اینقدر مردم ناشکر شدن و افسردگی بیشتر دارن نسبت به مردم گذشته؟ قناعت خیلی کمتری دارن. بله، همینطور علم خیلی پیشرفت کرده، ولی علم در واقع یه وسیله شناخته، علم که هدف نیست، علم وسیله است. تکنولوژی هدف که نیست، وسیله است، برای ما خیلی آسان‌تر میکنه. قبلا پیاده میرفتیم، با اولاغ میرفتیم، زندگی ها خیلی بطی بود، حالا ماشین پیدا شد، سرعت های بالاتر میره، هواپیما، حالا هی سرعت ها میره بالاتر، ماشین ها سرعت بیشتر، زندگی داره سریع میشه، تحولات خیلی سریعه. خب چون دیگه اونجور کار که تو طبیعت ما نداریم، آدم ها تو همه روزی 2 ساعت 3 ساعت راه میرفتن، مردم نه راه برای ورزش، برای کار، صبح تا شب حرکت بود. حالا نه، خیلی قدیم، من یادم ما خودمون بچه که بودیم، بچه حالا تا جوانی تابستونا رو پشت بون میخوابیدیم، کولر که نبود، این دوشک و متکو هم اینا رو باید میگرفتیم و یه نردبونی بود بریم پشت بون، اونجا رخت خواب بندازیم، صبح هم جمع بکنیم بیاریم پایین، یعنی حداقل شب و فردا صبحش یه حرکت فیزیکی داشتیم بیاییم پایین بریم. نمیدونم، یخچال هم هنوز دوران کودکی ما هنوز نبود دیگه، هی برو دکون مغازه، نمیدونم 2 سیر پنیر بخر، 5 سیر گوشت مثلا، همش این بر اون بر تحرک وجود داشته. طبیعتا خب سالمتر بودن، انقدر ذهنشون رو خسته نمی کردن، بنابراین با طبیعت نزدیکتر بودیم، زندگی ها، غذاها سالمتر بود، چیزی هم نبود که آدم بخوره. ما که تازه وضعمون خوب بود، پدر خب بالاخره استاد دانشگاه بودن، رئیس دانشکده فنی بودن، ما هفته یه بار فقط پلو میخوردیم شبای جمعه، چون مثلا مهمون هم برای فرداش بود. تازه ما مثلا اون آب مرغ که مثلا پلو بود که با مرغ مثلا فرداش، چون مثلا مهمون داشتیم مثلا جمعه، معمولا چون تو خونه بالاخره تعطیل بود، شب مثلا یه سوپ مرغ، مثلا بقیهش یا اشکنه بود یا تخم مرغ بود یا نون و ماست بود. و تازه ما که وضعیتم خوب بود، جزو طبقات مثلا مرفع شهری بودیم، زندگی ساده بود اینجوری. خب طبیعتا حالا که دیگه همه چی به خصوص خارج از کشور فراوان شده، طبیعتا آدم کارم که نمی کنه، درآمدها زیاده، خب آدم دیپرس میشه دیگه. البته قدیم هم بوده، ولی خیلی کمتر بوده. بیکاری ها، اینا که زندگی هدف نداره، همش رفتیم دنبال این که هرچی بیشتر ماشین لوکستر، خونه لوکستر. خونه های قدیم مگه چقدر بود، چقدر کوچیک بود، چقدر محدود بود. حالا میتونه یه زن و شوهر خونه، نمیدونم 3000 اسکوئر فیت زیر بنا مثلا دارن و دائما هم هی میخوان عوض بکنن، این تلویزیونش رو این ماشین عوض بکنن، هی تنوع آدم دچار دیپرشن میشه، هدفی نیست اصلا دیگه، از اینا لذت نمیبره. تو کارمون کار ساختمان بود دیگه، من دیدم سر ساختمان کارگرایی که برام کار میکردن اون موقع که تو ایران بودیم، میدم زورا میرفتن یه دونه پپسی و کوکا و کانادا و از این حرفا که بود، نون داغ هم از چیز میگرفتن، نونوایی، نون و انگور یا مثلا چند تا شاخه انگور رو کیف میکردن. بعضی وقتا انگور نبود، همون نون رو در واقع با همون کوکا یا کانادا میخوردن، بعد همونجا میافتادن میخوابیدن تا خوش به حال اینا، چه خواب راحتی. حالا یک ساعت مثلا صبح با کار بعد از ظهر فاصله بود، چه لذتی میبرد، چقدر هضم میشد براش و چه آرامشی پیدا میکردن اینا. خب ما دیگه اینا رو از دست دادیم دیگه، زندگیمون شده همش مصرف. سال نهم آقای حبیب الله دعای توسل را شخصی نوشته است. والا من اینو یه بار گفتم، خیلی هم بهشون برخورد، چون میدونه آدما دوست ندارن یه حرفی رو بشنون که مغایر باشه با اون چی که عادت دارن قبول دارن. من عرض کردم این دعا رو شیخ عباس قومی نوشته که من این دعا رو در بعضی از کتب معتبره دیدم، تو همین کتاب مفاتیح. من این را در بعضی از کتب معتبره دیدم. اگه کسی به شما بگی شما این دوا رو بخورید، من اینو یه جا شنیدم یه دکتری، این رو شما میخورید اون دوا رو؟ بگه فلان دارو مثلا خوبه، تو اینو بخور. میگم بخورم یا ممکنه بمیرم، این چیه، کی گفته، کدوم دکتر؟ میگه نمیدونم، من یه جا شنیدم. ما در جسممون، در معدمون چیزی رو که نمیدونیم، مطمئن نیستیم، نمیخوریم. آیا در روحمون اشکال نداره که هر چی که آمده وارد بکنیم، بهش باور بکنیم؟ کی گفته این داره؟ تو قرآن پیغمبر گفته، اهل بیت پیغمبر گفته؟ نه، من در بعضی از کتب معتبره دیده ام. کدوم کتاب؟ مگه هر کی هرچی نقل میکنه؟ ولی چرا مردم بهش چسبیدن؟ برای اینکه 14 تا پارتیه، دونه دونه اسم میبریم. یا وجیهن اندالله، شما با آبروین، شما با آبروید نزد خدا، برید بگیرید بر ما. یا وجیهن اندالله، اشفع لنا اندالله، برید شفیع ما بشین پیش خدا بگیرید. برای حاجات اونا در زمان حیاتشون میتونستن، شما ای خونه ندارین خونه بهتون بدن، اگه مریضین شفا بدن. خود حضرت علی مگه ضربه خوردن، امام حسن و امام حسین نرفتن براشون یه پزشک یهودی بیارن؟ چرا امام حسن و امام حسین دعا نکردن؟ چرا خود حضرت علی دعا نکردن؟ بالاخره با همون دنیا رفتن. پیامبر که حسبه میگن گرفته بودن، نمیتونستن دعا بکنن که حسبه. اونا برای خودشون این کارو نمیکردن، اونا طبیبای جان بودن، نه طبیبای دل بودن، نه طبیبات بدن. خب ولی بالاخره آدما نمیخوان دست بدن، میگن که نه، ما 14 تا اسم میبریم، روز جمعه میریم دعای توسل میخونیم، بخونید، نمیگیم نخونید، خودتون میدونید، همه آزادن برن بخونید. ولی از من میپرسن، من کتاب خدا برام کافیه، هر چی که تو کتاب خداست و بندگانی که اون چیزی گفتن از خدا دارن میگن، از اونها یاد میگیرم و همون دعا رو میخونم. ربناهای قرآن رو برید بخونید، قرآن به ما شیوه دعا کردن هم یاد داده، این همه ربنا در قرآن هست، چرا اونها رو نمیخونید؟ خب خیلی ممنون از سوالاتتون، لطف کردید، متشکر هستم. در پناه حفظ و حمایت و هدایت الهی باشید. خدا نگهدارتون.